رسائل یک استاد شورگشت 11/9/91
با من سلام
صفحه 69 الرابع علم اجمالی
و اخرى في انه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي الاجمالي المعتبر فهل يكتفى في امتثاله بالموافقه الاجماليه ولو مع تيسر العلم التفصيلي ام لا يكتفى به الا مع تعذر العلم التفصيلي. تنبیه رابط هم از نظر علمی بحث های دقیق داره و هم از نظر عملی بحث خیلی مفید و کاربردی در فقه. اولین نکته که باید بهش توجه بشه اینه که اجمال صفت خود علم نیست. علم در مقابل اجماله. علم نوره، اجمال ظلمت. ظلمت در بطن نور نیست. پس اگر بگیم علم اجمالی، این اجمال مربوط به متعلق علمه، نه خود علم. متعلق علم مجمله. معلوم حالا متعلق العلم تو صفحه 77 مرحوم شیخ انصاری خودش خواهد فرمود متعلق العلم که مجمله، گاهی حکم مجمله، گاهی موضوعه. یه وقت شما علم دارید به خوب، اما خوب وجود بود یا حرمت نمیدوند. اجمال در متعلق العلم خوب آیا وجود بود یا حرمت نمیدونید، اما میدونید یکیش بود. گاهی اجمال در موضوعه. علم دارید به وجوب نماز سمت قبله، اما قبله این ور یا این ور نمیدونید. میدونید یکی از این دو سمت قبله است. این میشه اجمال در موضوع. علم اجمالی به موضوع، اولی علم اجمالی به باب. گاهی اجمال در هر دوی، هم در خود هم در متعلق. اینجور مثال میزنن مردی قسم خورده بود، اما آیا بر ترک وطی زوجه که بشه ایلا، یا بر وطی زوجه یادش نیست، فقط میدونی یک قسم خورده بود، وطی بر او آیا واجب است یا حرام نمیدونه، میدونه یا واجب یا حرام. اون زنی هم که قسم خورده بود، حالا بر وطی او یا ترک وطی او هند بود یا این زن دیگرش بود، اینم نمیدونه. میشه علم اجمالی این مرحله، یا اون مرحله، یا واجب حرامش، یا واجب وطی او یا حرام وطی او. متعلق العلم مجمله، اجمال هم در حکمه که آیا وجوب وطیه یا حرمت وطیه. موضوعش هم مجمله، اون مرعه واجب الوط یا محرم الوط، سهراب یا قبراب نمیدونه، کلن یادش نیست. فقط اون چه که یادشه که یک قسمی راجع به وطی نسبت به یکی از زوجاتش خورد، اما قسم بر ترک وطی بود یا بر انجام وطی بود، این مرعش بود یا اون مرعش، یادش نیست. این سه صورت. پس دقت بکنید، اجمال همیشه در ماهیه متعلق علمه. اگر میگن علم اجمالی، اجمال در مورد متعلق علم، متعلق العلم هم یا حکم یا موضوع. علم اجمالی داریم به وجوب عمل یا حرمت او، نمیدونی ولی میدونی یا وجوب یا حرمت هست، احد و ما هست. گاهی خود برو میدونه وجوب صلات الى قبله، اما قبله این وره یا این وره نمیدونه. علم اجاری و موضوع میدونی یکی از دو سمت قبله است. میدونه قسم خورده بر ترک وطی زوجش، خب برو میدونه حرمت وطی، اما این زوجش یا اون زوجش یادش نیست. میشه جهل، اجمال در موضوع، که اجمال در هر دویه. میدونه قسم خورده بر وطی یا بر ترک وطی یادش نیست، حالا این قسم بر وطی بود یا بر ترک وطی نسبت به صغرا بود یا کبرا بازم یادش نیست. اجمال در متعلق علم، نه در خود علم. علم که اجمال معنا نداره، درش جمع بینه، متقابله. اینا رو تو صفحه 77 میگه، انواع علم اجمالی رو میشموره. حالا رؤوسش رو الان گفت، اگر علم اجمالی نسبت به خوب باشه، باز منشأ گاهی اجمال نسته، گاهی تعارض نسته، گاهی فقدان نسته، اینا رو میگه و هر کدوم رو جداگانه به بحث بود. این نقطه اول که نسبت به خود عنوان بحث بود، عند المعلوم اجمالا. ببینی اجمال رو قید المعلوم قرار میده، خود علم که اجمال نداره، اجمال که متعلقه علم معلوم. حالا المعلوم اجمالا اما حکم و اما موضوع و اما حکم و موضوع که اجمال توشه. مثالاشم عرض کنم، این مطلب هم. مطلب دوم اینه که تنبیه رابع بحث بحثش بخواد مستوفا و کامل مطرح بشه، فرمان باید در دو نقطه بحث می کنه. یک نقطه بحث تأثیر و عدم تأثیر علم اجمالیست در تنجز خوب. میدونید علم تفصیلی منجزه، چه به خوب باشه چه به موضوع بزی خوب. علم داشته باشید به وجوب نماز جمعه، خوب نماز جمعه میشه منجزه بر شما. علم داشته باشید این سمت قبله است، نماز به این سمت، وجوب نماز به این سمت میشه منجزه بر شما. علم تفصیلی منجزه چه به خوب چه به موضوع ازدخاب تعلق میده. بحث اول اینه که آیا علم اجمالی هم همینجوره یا اساسا علم اجمالی وزانش وزان شکه. که علم اجمالی موارد علم اجمالی بشه جزء مجاری اصول عملیه، علم تفصیلی بیشک جایی برای اجرای اصل عملی نمیذاره. موضوع اصل عملی منتفیه در ضبط علم تفصیلی. بگیم علم تفصیلی منجز حکم. بحث اولین آقای علم اجمالی همینجوره. علم اجمالی به احکام یا به موضوع خود آیا دیگه جایی برای اصول عملیه نمیگذاره؟ منجزه. و اگر منجزه، اگر قرار علم اجمالی مؤثر باشه مثل علم تفصیلی، باید بحث بشه که درجه تأثیرش چه حده. آیا علم اجمالی موافقت قطعیه را، امتثال قطعیه را می طلبه مثل علم تفصیلی؟ که اگه من علم دارم یا این سمت قبله است یا این سمت، باید به هر دو سمت نماز دارم. آیا علم اجمالی این اقتدار داره؟ منجزه، اونم در سرحد عالیش، موافقت قطعی. علم دارم یا این مایع خمر یا او، باید از هر دو اجتناب. آیا اینه؟ یا نه اگر مؤثره حد تأثیرش حرمت مخالفت قطعیه است، جایز اتفاق به موافقت احتمالیه. وقتی یقین دارم یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه، هم ندارم هر دو رو ترک کنم، همینه مخالفت قطعیه حرامه، میدونم یکیش واجبه، اما موافقت قطعیه هم واجب نباشه که هر دو باید انجام بدی. خوب دقت کنید. پس بحث اول راجع به علم اجمالی، چه به احکام تعلق بگیره چه به موضوعات احکام، اینه که آیا علم اجمالی اساسا مؤثره، کار ازش میاد یا نه مثل شک. موارد علم اجمالی رو به اصطلاح اصول عملیه. اگر مؤثره و منجزه، جلو رجوع به براعت رو میگیره، مجمالی درجه تأثیرش چه هسته؟ آیا موافقت قطعی لازمه؟ که در جایی نمیدونه آیا زور واجبی یا جمعه هر زور باید در جایی نمیدونی کدام سمت قبله است باید به هر چهار سمت نماز بخونی آیا این سمت قبله است یا اون سمت علم اجباری داره یکی از این دوتاست باید به هر دو سمت نماز بخونی آیا درجه تأثیرش این حده یا نه حد تأثیرش حد عقلی این میشه حد اکثری حد عقلی مخالفت قطعیه حرام نه نماز رو بخونی نه نماز جمعه هم این مایع را بخوری هم اونو که این اجباری داری یکی نجسه هم نداره هر دو رو بخوری اما یکی رو میکنی موافقت قطعیه لازم نیست مخالفت قطعیه حرام موافقت احتمالیه کافیست این یک مرحله بحثه که مرحوم شیخ انصاری خوب دقت فرمودید مرحوم شیخ انصاری فرمود ما بحث حد اکثریشو باید بذاریم تو باب براءت و اشتغال بحث کنیم خوب دقت کنید فعلا این مقدار مطلب رو به کرسی بنشونید که در اطراف علم اجمالی حق اجرای براءت نداری علم اجمالی حکمش حکم شرط نیست این مقدار رو فعلا تثبیت کنی اما حالا که حکمش حکم شرط نیست علم اجمالی منجز است آیا تنجیزش در اعلا درجه است موافقت قطعیه واجب است احتیاط واجب است البته نظر ایشون همینه که بعد علم اجمالی منجزه موافقت قطعیه هم میطلبه نظر ایشون همینه ولی فرمود بحثشو میذاریم تو باب براءت احتیاط بحثش که در مقدمون به خوب توجه کنید اینا گران عرض میکنیم از اینجا بعد متن کتاب نیست خوب توجه کنید علم اجمالی اگر به حکم باشه علم اجمالی دارم نماز جمعه یا واجب است یا حرام احد هما هست اینجا که بحثی نیست مجرای اصل عملی تحلیله که همون شکلی در تکلیف ما عدم امکان احتیاطه که تو مجاری اصول میخوندید علم اجمالیه دیده علم اجمالی دارم مطام اون معلوم به اجمال حکمه دوران بین المحظوره همه قبول دارن اینجا مجرای تحلیله اختلافی نیست اگر علم اجمالی دارم متعلق علمم موضوعه نه خوب میدونم وجوب رو اما وجوب خورده به جمعه یا به ظهر نمیدونم میدونم به یکیش خورده این بحث شکلی در مکلفان به علم به تکلیف شکلی در مکلفان به این حل بحث بود خاطر دارم باشه شیخ انصاری قائل به احتیاط اینجا رو مجرای اصل احتیاط قرار میداد تو مجاری بسید در قبال ایشون نراقی که تو مکاسب محرمان به مناسبت کنید مواعد مقاصد محرمه، بحث لحم مشتبه مزقا به میته نراقی نزو امی قائلا به جواز مخالفت احتمالیه، قائلا به عدم وجوب احتیاط. میشه یکی از لحمین رو خورد، میشه یکی از مایعین رو که میدونی یکیش نجسه خورد، هر دو رو هم نداری بخوری، تو مخالفت قطعی هست، یکیش رو میشه. این اون بحث. خب این میشه بحث شک که در مکلفون به مع امکان احتیاط، هل یجب الاحتیاط ام لا، مربوط میشه بحث براءت و احتیاط. نظام که اینو میذاریم بعد. فعلا اون مقدار که باید دنبال کنیم اینه که شما حق ندارید علم اجمالی را کالعدم محسوبش کنید و به سراغ اصل براءت، اصالت الحل فی کلا الطرفین، این مقدار رو فعلا ثابت کنیم، حد اقلی رو. علم اجمالی منجزه اگر به حکم تعلق بگیره تغییر، اگر به موضوع زیر حکم تعلق بگیره منجزه. حالا درجه تنجیزش شیخ انصاری که ما میگیم درجه تنجیزش حد اعلاییه، موافقت قطعیه لازمه، در شبه وجوبیه هر دو رو باید انجام بدید، در شبه تحقیقیه هر دو رو باید بذاره کنار. میزوی قومی نرامی فرمان نه حد اقلیه، یکی شو باید انجام بدید، هر دو رو لزومی نداره، در شبه وجوبیه یکی شو باید ترک کنی، هر دو رو لزومی نداره، میتونی یکی شو مرتکب بشی، در شبه تحقیقیه. میگه فعلا ما حد اقلیه را ثابت کنیم. ببینید اون چی که امروز گفته میشه ورود به بحث اجمالی نیست، فهرست بندیه، عنوان بندیه، الان که هنوز وارد بحث نشدیم. دو نقطه تو الان گفتیم، یکی این که اجمال که میگیم علم اجمالی، این اجمال صفت معلومه نه صفت علم، اجمال که متعلق به علم، حالا متعلق به علم یا حکمه یا موضوع ازی حکمه یا هر دویه. مثال برای حدث هم زد، یک دو، در باب علم اجمالی دو بحث داریم، بحث اولش رو ترک کردیم، آیا علم اجمالی منجزه یا کل عدمه مثل شک. شما چطور اگر شک داشته باشید در وجوب عملی برا اجاری میکنید، شک داشته باشید در فرمت عملی برا اجاری میکنید، شک داشته باشید این آب آیا پاکه یا نجسه اصالت و طهارت جاری میکنید، استصحاب طهارت جاری میکنید. اگر علم اجمالی دارید یا این آب پاکه یا و اون نجس یا برعکس، بازم اصالت و طهارت جاری کنید تو هر دو. این یعنی علم اجمالی کل عدمه، خونساست، هیچ کار ازش نمیاد، حتی موافقت احتمالی هم نمیخواد. آیا اینه؟ یا نه علم اجمالی مثل شک نیست که هر کاری دلت بخواد بکنی بری سراغ اصل عملی براعت. از علم اجمالی کار میاد، منجزه. اگر این رو قائل شدیم باید وارد این بحث بشیم درجه کاراییش چقدره، حد تأثیرش چقدره، آیا علم اجمالی موافقت قطعیه می طلبه که اگر نمیدونی نماز جمعه واجبه یا ظهر هر دو رو باید انجام بدی، نمیدونی این مایع نجسه یا اون مایع هر دو رو باید کنار بگذاری، این موافقت قطعیه. یا منفعت احتمالیه بسه اختلاف مزاقومی نراقی میگن منفعت احتمالیه بسه مخالفت قطعیه حرامه از علم اجمالی از این بیشتر کار نمیاد لذا در اطراف علم اجمالی نسبت به یکی اصل براعت رو اصالت الحل رو اصالت الطهاره رو جاری میکنن شما اگر نمیدونی کدام سمت قبله است سمت راست و سمت چپ به یک طرف نماز بخون بس نسبت به دیگری براعت جاری این
تکلیف
بله عملا سر از تغییر در میاره اما تعبیر به تغییر نیست عملا شما مخیرید اون چی که تعبیرشونه اینه که حق ارتخاب هر دو رو ندارید هم این دیوان رو بخوری هم اون رو میتونی یکی رو بخوری اگر از این تعبیر کنید به تغییر عیب ندارید اما شیخ انصاری میگه نه احتیاط بکنید در شک که در مکلفون به احتیاط باشه هر دو رو باید انجام بدی از اون حالا میگه اینو میذاریم در بحث براعت اینجا فقط اون حد اقلیه رو میخوایم ثابت کنیم این تازه یک بحثه که باید در این کتاب پی گرفته بشه که این رو ایشون از صفحه 77 شروع میکنه خوب دقت کنید بحثا کاملا تفکیک میشه این از صفحه 77 اون چی که از صفحه 71 شروع میکنه یک بحث کاملا مستقله اون اینه آیا امتثال اجمالی کفایت میکنه از امتثال تفسیری خیلی دقت کنید این بحث اصلا ربطی به بحث قبلی نداره مستقل تنبیه راجع به علم اجمالی است حالا علم اجمالی یه وقت نسبت به حکمه نسبت به موضوع ذی حکمه این بحث های مطرحه که بود یه وقت علم اجمالی ناظر به امتثاله من یقین دارم نماز به سمت قبله واجب علم تفصیلی دارم به وجوب نماز الی قبله الانم میتونم برم سوال کنم قبله رو مشخص کنم نمازم به سمت قبله بکنم امتثالم معلوم باشه به تفصیل میتونم به کار رو بکنم بس اینه آیا میشه این کار رو نکرد به چهار سمت نماز خوند؟ هل یجوز الامتثال الاجمالی مع تمکن من الامتثال تفصیلی ام لا یجوز؟ یک بحثه که این رو ایشون از صفحه 71 شروعش میکنه بحث از صفحه 71 سریع اینو جلو میندازه تا صفحه 77 تمامش میکنه بعد وارد اون بحث اصلی میشه بحث اصلی از صفحه 77 خیلی دقت کنید اون چی که در این المقام اول مطرحه در این المقام ثانی صفحه 71 در صفحه 71 مطرحه یک بحثی تقریبا فقهی نه اصولی بحث اصولی صفحه 77 بحثی کاملا با رنگ و بوی اصولی آیا علم اجمالی مانع از اصل براعت یا نه صفحه 77 اینه آیا علم اجمالی مانع از اجرای اصالت الطهاره اصالت الحل یا نه اگر مانعه اگر منجزه در چه حدی منجزه و مانعه آیا مانع اصالت و طهاره، اصالت و حل، اصالت و براءت در هر دو طرفه یا در یک طرف؟ بحثی کاملا اصولی از صفحه 77 دنبال میشه. اون که الان مطرحه در صفحه 71 یک بحث فقهیه. بحث اینه، سوال اینه، آیا با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی جایزه، مکفیه؟ میتونم تعیین کنم قبله کدام سمت که به همون سمت نماز بکنم، نمیرم سوال کنم به هر چهار سمت نماز بکنم. میتونم سوال کنم این دو تا لباسی که الان پیشمه از زن بپرسی اینا کدومش نجس بود، کدومش پاک بود، بپرسی معلوم کنی تو همون لباس پاک نماز بکنی. سوال نمی کنی، دو تا نماز بکنی تو هر دو، یه بار تو این یه بار تو این، جایزه؟ که سه صورت داره این بحث، بحث جواز و عدم جواز امتثال اجمالی سه صورت داره. سه صورت که میگیم خیلی راحته. یه بار بحث در معاملات، نگید معاملات، بگید در توسلیات. یه بار بحث در عبادات. در توسلیات خیلی روشن، من میدونم یکی از این دو لباس نجس بود، میتونم سوال کنم کدام نجس بود، همو رو بشورم. سوال نمی کنم هر دو رو بشورم. وقتی هر دو رو شستی یقین داری بالاخره اون چی که نجس بود شسته شد، اما کدام نجس بود شسته شد نمیدونم. امتثال اجمالی است با تمکن از امتثال تفصیلی، میشد معلوم کنه کدام نجسه همون رو بشه. این در توسلیات، در توسلیات که بحثی نداره، قطعا جایزه، چرا جایز نباشه؟ از توسلیات رو میذاریم کنار. بحث اساسی تو عبادات از ما هم دو تا مثال میذاریم، یکی به توسلیات. مولا گفته اکرم زیدن، حالا من نمیدونم زید اینه یا اونه، میتونم معین کنم کدام زید همون رو اکرام کنم؟ معین نمی کنم، هر دوشون رو اکرام میکنم. خب کفایت میکنه در توسلیات، قطعا کفایت میکنه امتثال اجباری. اما در عبادات میتونم قبله رو تعیین کنم، نمی کنم، به هر دو سم، به هر سه سم، به هر چهار سم نماز کنم، جایز. در عبادات هم دو جوری، وقت مثل همین مثال که امتثال اجمالی، احتیاط به اصطلاح، احتیاط بگیر، مستلزم تکراره. مثل این مثال گاهی امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست. نمیدونم آیا جلسه استراحت جزء نماز یا نه، میتونم از مرجع تقلیدم سوال کنم، میتونم خودم مشتهدم به منابع رجوع کنم، وضعیت رو تعیین کنم. این کار رو نمی کنم. جلس استراحت هم میارم تو نمازم، میدونم ضرر نداره، نمیدونم آیا لازم میدونم. میشه امتثال اجمالی، مستلزم تکرارم نیست. سه صورت، هل یکفی الامتثال الاجمالی مع تمکن من الامتثال تفصیلی ام لا یکفی؟ گاهی در توسلیات، گاهی در تعبدیات. در تعبدیات گاهی مستلزم تکراره، مثل نماز الالجهاد الاول، گاهی مستلزم تکرار نیست. نمیدونم جلسه جزء نماز یا نه، میتونم سوال کنم، سوال نمی کنم، میارم جلسه رو. امتثال اجمالی میشه، بالاخره میدونم وظیفه‌مو انجام دادم، حالا یا نماز با جلسه وظیفه‌م بوده یا نماز بی جلسه هر کدوم بوده انجام دادم. چون نماز به شرط لا از جلسه نبود، اگرم باشه ضرر نمیست. این مباحثی که در این مقام ثانی کارا صفحه 71 میشه مطرح میکنه. اما بحث اصولی اونیست که از صفحه 77 عبارت بکنیم تا اول 71 الرابع ان المعلوم اجمالا، اجمالا رو غیر المعلوم قرار بده چون خود علم اجمال نداره، اون متعلق العلم که مردده کارا کنارش بنویسید این کلمه رو بد نیست، ان المعلوم اجمالا بنویسید من الحق از موضوع او من هما که برای اون باشه از حق یا موضوع یا هر دو کما سیجی لصفه افتاده هست این المعلوم اجمالا هل هو کل معلوم به تفصیل به اعتبار، آیا مثل معلوم به تفصیل در اعتبار، این اعتبار اصل اعتباره نه درجه اعتبار، ممکنه درجه اعتبار رو مثل علم تفصیلی ندونی که نراقی یه زای عمومی درجه اعتبار رو مثل علم تفصیلی نمیدونن، اما بالاخره معتبرش میدونن. هر حکم که معلوم به تفصیل کل اعتبار املا یا نه مثل معلوم به تفصیل نیست، مثل معلوم به تفصیل نیست یعنی چی؟ یعنی مثل جهل محض، مثل شک. بری سراغ براحت، نمیدونی آیا نماز جمعه واجبه یا نماز زور، در هر دو براحت جاری کن. میدونی یکیش واجبه که علم ایمانی بشه کل عدم، بل کلام و فیه یه رو کلام در این تنبیه در دو نامی از تارتن فی اعتبار علم از جهت اثبات تکلیف. خوب دقت کنار این یک کلمه بنویسید و جلوگیری از رجوع به براحت، آیا اعتبار دارد از این حیث که تکلیف ثابت کند و نگذاره ما بریم سراغ براحت اصابت کن حل اصابت و تهاره و ان الحکم المعلوم به الاجمال هل هو کالمعلوم به تفصیل فی تنجز على المکلف. البته در اصل تنجز درجه تنجز را ما نمیخواییم مشخص کنیم، علم اجمال آیا منجزه یا نه؟ ممکنه کسی بگه نه، البته قائل معتبری نداریم که بگه نه در اطراف علم اجمالی میتونید براحت جاری کنید، اما خب حالا تصویر میشه آیا مثل معلوم به تفصیل است در تنجز علی المکلف، علم تفصیلی چطور حکم رو منجز بکنه حق رجوع به اصل براحت نداریم. اینم همینجور اما وکل مجهول رأسن کنارش یک کلمه بنویسیم که رجوع بشود به براعت اصالت الحل اصالت التهارت، اصالت الحل اصالت التهارت مال موضوعات، براعت مال احکام. یک بحثه و اخرى طارتا اخرى فی انه بعد ما ثبت تکلیف به علم تفصیلی اول اجمالی، اصلا این طارتا این اخرى کاری به بحث اول نداره، این اخرى مربوط به امتثاله. ما اگر علم تفصیلی داریم به حق تمکن از امتثال تفصیلیش هم داریم، آیا میتونیم امتثال اجمالی کنیم؟ احتیاط کنیم. یک کلام کسی میتونه بره سراغ مرجع تقلیدش و وظایفش رو یاد بگیره از او بپرسه، اما حوصله‌اش رو نداره نمیره، عملا احتیاط میکنه. جایز این کار؟ بعد از اون که ثابت شد تکلیف به علم تفصیلی یا به علم اجمالی معتبر، اول اجمالی اجمالی المعتبری، المعتبر رو میاره برای اینکه فرض رو بر این بذاریم که ما علم اجمالی رو براش اعتبار قائلیم. چون اگر کسی علم اجمالی رو براش اعتبار قائل نباشه، کل مجهول رأسن بدونه، کل جهلش بدونه، کل شکش بدونه، او که دیگه رو بحث براحت دیگه بحث امتثال معنا نداره، براحت جاری گردی امتثال معنا نداره. بزنگه المعتبر، این المعتبر نگید علم اجمالی گاهی معتبر است گاهی غیر معتبر است. این کلمه المعتبر رو برده برای اینکه بگید بر فرض اعتبارش که امتثال میخواد، بحث اینه هل یکتفا در امتثال به موافقت اجمالیه، موافقت اجمالیه همون امتثال اجمالیه همون احتیاطه، ولو مع تیسر العلم تفصیلی میتونی مشخص کنی کدام سمت قبل است، نمی کنی و هر دو سمت نماز میکنی، یا اکتفا نمی شود بهی ام لا یکتفا بهی اون امتثال اجمالی، بهی بگید به امتثال اجمالی، الا مع تعذر العلم تفصیلی بالامتثال، مگر جایی که نشود علم تفصیلی به امتثال پیدا کنید، نمیشه قدر معین کنید، خب البته به هر چهار سمت کنید، اما اگر میشه باید مشخص کنید به همون سمت نه به هر چهار سمت. فلای جوزو، این فلای جوزو تفریع بر لا یکتفا، پس جایز نباشد اکرام شخصینی که احدهما زید است با تمکن از معرفت زید به تفصیل. مولا گفته اکرم زیدن، تو میتونی یک از این دو نفر زیده، میتونی هم سوال کنی کدام زیده، همون رو اکرام کنی، این کار رو نکنی هر دو رو اکرام کنی. اگر بگیم لا یکتفا، این امتثال حساب نمیشه. ولا فعل الصلاتین فی صوبین مشتبهین، با امکان صلات در صوب طاهر میشه مشخص کنی کدام پاکه، تو همون نماز بکنی، این کار رو نمی کنی در هر دو، یا اساسا میشه توی لباس پاک نماز میکنی، این کار رو نمی کنی، میگه در همین دو تا لباس یکیش نجسه نمیدونی کدام، در هر دو نماز میکنی، یه بار با این یه بار با این، آیا جایز یا این اخرا، این اخرا رو از صفحه 71 شروع میکنه و یه بحث فقهیه نه اصولی، یه بحث بحث فقهیه خواهیم گفت چرا بزا برمیگرده بحث اول، عمده بحث اول که از صفحه 77 شروع میشه. ولی کلام من الجهت الاولا، که علم اجمالی آیا منجزه یا نه، یقع من جهته، این یقع من جهته از با توجه به درجه تنجیزه، اگر علم اجمالی منجز بدانیم درجه تنجیز آیا حد اقلیست، حرمت مخالفت قطعیه، حق نداری هر دو را ترک کنی وقتی که میدونی یا زور واجبه یا جبره، اما میتونی یکیشو ترک کنی، جواز موافقت احتمالیه، آیا اینه نراقی مثل قومی اینو میگم، یا نه درجه تنجیز حد اکثریه موافقت قطعیه احتیاط واجبه، شیخ انصاری اینو میگه، مشهور اینو میگه، بر کلام من الجهت الاولا یا قام جهت این لان اعتبار علم اجمالی، اعتبار ارزش مؤثریت، این که علم اجمالی مؤثر است معتبر است، جلوه اصل براعت را میگیرد، جلوه اصالت الحل اصالت تهاره را میگیرد، در چه حدی میگیره، کامل یا نیمه کاره، در تمام افراد یا در بعض افراد، الاولا حرمت المخالفت القطعیه، اون چه که واجب است در اطراف اجمالی اینه که مخالفت قطعیه پیش نیاد، حرام مخالفت قطعیه، هم نه جمعه بکنی نه ظهر نمیشه، اما لازم هم نباشه هر دو رو بخونی. این حرمت مخالفت قطعیه رو مرزا قمی میگه، نراقی افثانیه وجود بر موافقت قطعیه احتیاط، باید هم زور بکنی هم جمعه، باید به هر چهار سمت نماز بکنی، باید هم از این مایه دست برداری هم از اون مایه اگر میدونی یکیش نرسی، که این رو که همساری و مشهور میگه. همینجا ایشون میگه، میگه ما این بحث رو فعلا واردش نمیشیم، این از ثانیه رو فعلا واردش نمیشیم، چون این مربوط به بحث برابط احتیاطه. آیا در اطراف علم اجمالی شبه محصوره احتیاط واجب یا نه؟ و المتکفل للتکلم فی المرتبه الثانیه، آنچه که عهده‌دار بحث در مرتبه ثانیه است، همین وجوب و موافقت قطعیه، که یه مسئله تو براعت و اشتغال و احتیاطه، این در شکل مکلفه به. چون اگر علم اجمالی به تکلیف باشه همه قائلا به تغییر، اینجا بحثی نیست. علم اجمالی داره به این که قرآن عمل یا واجب یا حرام، همه قائلا به تغییر. اون چی که محل نزاعه شکی در مکلمون به، اون چی که مهم اینجا ما باید واردش بشیم از صفحه 77، فالمقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبه الاولى، یعنی فعلا این مقدار مهم ثابت کنیم، علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی ازش کار میاد. چطور؟ علم تفصیلی موضوع برای براعت نمیگذاره، فراسات الحل نمیگذاره. شما اگر علم تفصیل دارید این مایه نجسه که نمیتونید اساس الطهارا جاری کنید، میدونید این لحم خنزیره که نمیتونید اساس الحل جاری کنید، اگر علم اجمالی هم دارید نمیتونید اساس الحل اساس الطهارا براعت جاری کنید. البته این نمیتونید رو فعلا میگه در حد نازلش در نظر بگیرید، حالا نمیتونید در هیچ کدام نمیتونید، این بحثی با نراقی و میزه عمومی تو بحث برای راحت فرم مقصود و فیلم مقام اول بحث طریقیت و علم بود دیگه، گفتیم طریقیت علم ذاتیست، حجیت علم ذاتیست، آیا این حجیت طریقیت که ذاتیست در علم اجمالی هست؟ و اگر هست در چه حدی؟ فعلا هستش را ثابت کنیم، هستش تو بحث برابر. فالمقصود فی المقام الاول التکلم فی المرتبه الاولى، فعلا این بحث رو میذاره صفحه 71، از صفحه 71 وارد اون بحث امتثال میشه، نه بحث تنجز. یه بحث اینه که علم اجمالی آیا مثبت تکلیفه، این صفحه 77، یه بحث اینه که آیا امتثال اجمالی مثبت تکلیفه، این صفحه 71. یک بحث سقوط و تکلیف داریم به علم اجمالی، سقوط، این صفحه 71. یه بحث ثبوت و تکلیف داره به علم اجمالی، این صفحه 77. بحث سقوط رو جلوش انداخته، چون هم بحثاش کمتره هم مسئله اصولی نیست، بحث فقهیه به مناسبت مطرح میشه انشاءالله.